که من اینقدر توانا هستم و این توانایی رو با بازی کردن با امثال عطار و صنایع و دیگران به دست آوردم. یا شما کلو دمنه رو وقتی وارد سیستم خودت میکنی، این روایته، شما دارید از او یک ساخت و هرمنوتیک و معنا و تعبیری در میارید که من این اجازه رو ارزیدم، یعنی زبان ما. این بازی مولانا به تعبیر ویتکلیشتاینی، این بازی فعال یه دو سویه مولانا با زبان فارسی باز شده که هنوز معاصر ما باشه.
خیلی خوشحال شدم، افتخار کردم، کلی کیف کردم که از محضر شما آقای دکتر قاسمی عزیز و
دکتر
جهان دیده نکات پرشوری درباره مولانا شنیدیم. البته که شنوندگان عزیز هم میدونن که مولانا و جایگاه مولانا در ادبیات، یا بهتر بگم ادبیاتی که از مولانا برای ما مونده، به این راحتی قابل بررسی نیست. ما هر کدام از یک جاهایی به شکل پراکنده ناگزیر این بحث ایجاد شد که به شکل پراکنده نکاتی رو عرض کردیم و شاید همون نکاتی هم که ارائه شد میبایست که فرصت بیشتری میداشت تا مفصل تر صحبت کنیم. من آقای دکتر قاسمی،
شاید آغازی باشه برای شنوندگان عزیز که خودشون تحقیق کنن.
دقیقاً این سخنان رو مبنا قرار بدید، میتونید با تحقیق با مطالعه بعضی از این سخنان رو بیشتر بپذیرید یا حتی نقد کنید. آقای دکتر قاسمی عزیز، آقای دکتر جهاندیده عزیز، باز هم سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و با امید اینکه بعدا هم بتونیم از معذرتون استفاده کنیم، شما دو بزرگوار رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خداوند یار شما باد.
خدا نگهدار.
خدا سلامت باشه. خدا حافظ. خدا
حافظ. آم دلبر من، آمد بر من، زنده شد از او با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من. شبی رحمی نکن بر رنگ و رخ همچون زر من، رحمی نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من. آن دل بر من آمد، بر من آمد، بر من از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من. شفتت این آزر من، راه می نکنه چشم. از او زنده شد از او زنده شد از او با مبره زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او
درود مجدد به شما عزیزان هموطن و شنوندگان برنامه‌ای از پارسی تا فارسی. ما همچنان در بخش یک آسمان نگاه گفتگوهای برنامه رو می‌خوایم ادامه بدیم. دو بزرگوار، دو استاد عزیز، دکتر قاسمی و دکتر جهاندیده عزیز در بخش قبلی هم سخن بنده بودند و درباره مولانا دیدگاه‌های مطرح شد. بسیار خوشحالم و افتخار می‌کنم که استاد ارجمند، یکی از جوانهای ادبیات که جوان فقط سن شناسنامیشه که پخته و همه جانبه به ادبیات نگاه کرده و بارها من باشم سخن شدم، لذت بردم از اینکه چقدر خوب نگاه میکنه به ادبیات و چقدر خوشحال شدم از اینکه نسل دیگری بعد از ما هستن که از ما بهتر، از ما دقیقتر و قشنگتر همچنان ادبیات رو میبینن و امیدواریم که ادامه پیدا میکنه. کارشناس محترم ادبیات، پژوهشگر زبان فارسی، آقای دکتر بهمن بنی هاشمی عزیز، درود بر شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب دکتر کاکاوند بزرگوار، ارادتمند شما، سپاسگزارم از لطف و بزرگواری شما. درس بس میدم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
پاینده باشید. خیلی خوشحالم که بازم با شما هم سخنم. دوستتر داشتم که اینجا می بودید و گفتگو در استودیو اتفاق می افتاد، ولی خب ناگزیر رعایت کنیم این مسئله. انشاءالله که به زودی به شکلی پیش بریم که بتونیم هم دیگر رو که می بینیم هیچ در آغوش بکشیم هم دیگر رو. خب آقای دکتر بنی هاشمی عزیز، ما با دو بزرگوار دیگر، دکتر قاسمی و دکتر جهاندیده، درباره مولانا از زوایای پراکنده ولی معنیداری سخن گفتیم. خب 8 مهر ماه روز بزرگداشت مولوی است. مولوی یک شخصیت ویژه‌ای در ادبیات ماست، ویژه از این جهت که از هر منظری، گاهی معناگرایانه، گاهی کسانی که به عرفان تعلق خاطر دارن و عرفان رو بیشتر جستجو میکنن، حتی از جهت ادبیات، زبان و حادثه های زبانی، هنجار شکنی هایی که مولانا انجام داده، با در نظر گرفتن این نکته که همه اینها با هم هست و نمیشه خط کشی کرد، مورد توجه قرار گرفته. چشم جهانی الان به دنبال آثار مولاناست و اون رو میخونن، حالا در سطح هر ملتی با توجه به زبان، با توجه به تجربه هایی که داره، در سطحی با شعر مولانا ارتباط برقرار میکنه. ولی این مهمه که مولانا برای انسان پذیرفته شده است. درباره مولانا اگر بخواید آغاز کلام بگید که چه چیزهای کلی، بعدن به جزئیات خواهیم رسید، چه چیزهایی در کلیات میشه گفت که وجه تمایز مولاناست یا علت درخشان شدن این شخصیت در تاریخ ایران و جهان؟
بزرگوار، من با این موضوع آغاز میکنم که پرداختن به مولانا، خب همونطور که به درستی اشاره فرمودید، از جنبه های مختلف امکان پذیره، اما بنده از منظر ادبی و هنری صرفا از دیدگاه تکنیک ها و مهارت ها و فنونی که این شاعر بزرگ به کار برده و وجه امتیازش شده با دیگر شاعران شعر فارسی، به خصوص شاعران عارف، از اونها سخن بگم و اشاره‌ای به برخی از اونها داشته باشم.
خیلی هم خوبه، بفرمایید.
من ابتدا از همین نکته آغاز کنم که چنان که به درستی اشاره فرمودید، این هنجار شکنی ها در شعر مولانا سبب شده که یک جزیره باشه نسبت به دیگر شاعران، یک فضای متفاوتی رو در شعرش بیافرینه که ارتباط منطقی مشخصی با پیش و پس خودش نداشته باشه. و از این بابت حتی درسته که ما اون رو در زمره شاعران عرفانی سرا قرار میدیم، ولیکن به هیچ وجه نمیتونیم اون رو از یک جنس، از یک سنخ و با تعبیرهای نظیر مقلد یا پیشرو شاعران دیگری نظیر صنایع عطار نام ببریم. چنان که حتی مباحث و مواردی که در شعر عرفانی هم تبدیل به کلیشه ها شده، مثل مثلا برتر بودن دل، برتر بودن دل و اینکه دل راهگشاست. حتی در این مفاهیم هم آشنایی زدایی میکنه مولانا و سعی میکنه با ایجاد یه نوع هنجارگریزی و آشنایی زدایی در این معانی هم نوعی مزامین جدید بسازه، چنان که میگه چشم بکشا ره عیان است ای پسر، تا جایی که در همین غزل که اشاره کردم خدمتون میرسه به جایی که میگه که عقل بند و دل فریب و جان حجاب، راه زین هر سه نهان است ای پسر. تا همون بیت نخست که میگه چشم بکشا ره عیان است ای پسر، عقل بند ره روان است ای پسر، این شباهت داره با اون چیزی که عطار و ثنایی و دیگر شاعران عرفانی سرا میگن. اما در بیت بعد میبینیم که همین دل رو هم باز فریب میدونه، فارغ از اینکه معنای این چیه و تفسیر این چیه، صرفا به کارگیری چنین نشانه هایی و چنین افعالی خب یک نوع آشنایی زدایی است که نسبت به اون گفتمان عرفانی صورت گرفته. عقل بند و دل فریب و جان حجاب، راه زین هر سه نهان است ای پسر، دیگه تقریبا هر سه راه ممکن رو بیان کرده با توجه به اون دیدگاه شناختی که نسبت به انسان در اون روزگار داشتن. از این بابت حتی توی اون مباحث عرفانی هم سعی میکنه که یه نوع آشنایی زدایی داشته باشه مولانا.
اصلا انگار مولانا یه شورشیه، هم در اندیشه هم در حالا شکل زبان و ادبیات همیشه مجراهای غیر طبیعی ولی درست رو انتخاب میکنه برای بیان یا گفتن بعضی مطالب.
دقیقاً یکی از ابیاتی که به گمان من گزارش همین موضوع هست که فرمودید، اون بیتی است که میگه ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشد آن که اندر دل اندیشیدم. واقعا هم چنینه که دیوانه هم به آن چیزی که مولانا اندیشیده شاید نتونه فکر کنه، از بابت این جنونی که سبب شده اینقدر نوآوری و خلاقیت، اینقدر نوآوری و خلاقیت در به خصوص دیوان شمس موج میزنه که ما تقریبا برای اشعار خود اون دیوان هم نمیتونیم سبک مشخصی رو تعیین کنیم. یعنی اگر با دیدگاه‌های سبک‌شناسی بریم به سراغ غزلیات مولانا، شاید بهتر باشه برای رسیدن به نتیجه بهتر چند دست غزل تعیین بکنیم و چند نوع سبک رو تعیین کنیم در اون دیوان. این به سبب همون تحولات و دگرگونی هایی است که مولانا در حتی نوع سرایش، فنون و مهارت های سرایش ایجاد میکنه. یکی اون شیوه های متعددی که در خلاقیت در روایت در غزل به کار میبره، چه روایت های کاملا تمثیلی، شنیدم اشتری گم شد ز کردی در بیابانی، چه روایت هایی که این وجه تمثیلیشون انقدر گنگ و مبهم شده که پهلو میزنه به روایت های سورئال، مثل داد جاروبی به دستم آن نگار گفت که از دریا برانگیزم غبار، باز آن جاروب را آتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برار، یا اون غزل دیگرش که فکر میکنم مخاطبان عزیز هم با صدای همایون شجریان شنیده باشند و همکنی صدای استاد، بله بله استاد ناظری هم خوندن،
بله
و فر چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند، مجنون دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیهون، چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون الاخر.
شما اول شگفتی هاش گفتید الاخر، چون از اینجا شروع میشه اون فضای وهم‌انگیز واقعا بیان نشدنی که مولانا در این که نمیشده بیان کنه ولی یه جوری بیان کرده برای ما دیگه.
دقیقا که اینقدر این تصاویر و این روایت نامتجانسه با آنچه که ما از روایت در شعر، در شعر فارسی سراغ داریم، که با عهد ذهنی ما ناسازگار افتاده و این ناسازگاری با عهد ذهنی ما شاید با خود موسیقی ما هم یه ناسازگاری ایجاد کرده، شاید یه عدم تناسبی هم در اجراهای این دیده میشه به همین سبب خلاقیتی که در این شعر هست. یا موارد دیگری که روایت در اونها خلاقیت های دیگری رو پیاده کرده، مولانا فنون دیگری رو پیاده کرده، از جمله مثلا غزلی که آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفته از پا، که یه نوع ضد روایت به گمان من تا پایان غزل که سخن میگه از این که بیا داستان خواجه رو برای تعریف کنم، و همین طور که پیش میره اصلا از عشق میگه و مثل همیشه اون جریان سیال اون رو میبره به سراغ عشق و چند بیتی میگذره آن خواجه را بین منتظر خواجه که شخصیت داستان مولاناست میاد به نویسنده تشر میزنه که کجا رفتی ما را رها کردی چرا
این کار خیلی کار مدرن و این کار این همین رفتار روایتی این غزل مولانا در جهان معاصر خیلی پیشگامانه و پیشروانه و مدرن محسوب شده در داستان نویسی که شخصیت داستان از داستان خارج میشه یا راوی خودش سوم شخص گاهی وارد داستان میشه با شخصیتاش گفتگو میکنه و خیلی شگفت به نظر اومده در حالی که خب مولانا در شعر که به قول باختین که میگه این بحث روایت و چند صدایی فقط در رمان میتونه اتفاق بیفته واقعا مولانا نخونده بوده حتما باختین چون واقعا هم چند صدایی در غزلیات مولانا اتفاق میفته همون روایت رمانگونه درش پیش میاد تا
لحظه دقیقا مختلف. و به خصوص که محدود به این فضا هم نمیشه یعنی میره به سراغ غزلهای دیگری که اصلا به طور کل این فضای روایی درشون بی‌معنیه حالا بو روایت به اون معنایی که ما در روایت کلاسیک سراغ داریم وگرنه هیچ گزاره ای توهی از روایت نیست اما مقصودم اون روایت تعریف شده ای که در اون غزلهایی که اشاره کردیم دیده میشه
در غزلهای
دیگری از این فضا هم خارج شده و اون جریان سیال با بازی با لغات شکل گرفته که روح توی نوح توی فاتح و مفتوح توی یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا و از این دست غزلها که تنوع موسیقیایی کلام یا بهتر بگیم که اون روند خدمت شما هر شود تسجیع یا سرچ ها و جنات ها هست که سبب میشه که شعر پیش بره و این جریان سیالی که ذهن مولانا رو پیش میبره در اون غزل ها هم باز در اون دوره به گمان من بیمثاله و بعد از اون هم اینقدر پراکنده تا حدی که خود مولانا هم ادعا میکنه که تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم تو مپندار که من شعر به خود میگویم تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم که گویی اینها رو در اون شرایط ناهوشیار و بهتر بگیم نیمه هوشیار سروده و از هیچ چیز باک نداشته که شخصی حالا ایراد معنایی بگیره به مصرعی یا ایراد ادبی یا عروضی یا بلاغی بگیره و به همین سبب در فضای کاملا نوعی قدم میگذاره که شاید
گفت رهاست دیگه یک جان رهایی که شعر رو با هر لحظه حالا وجد و از جانب صوفیانه بگیریم از جانب شخصی بگیریم از هر لحظه ناخودآگاهش جوری با شعر روبرو میشه من الان دیوان غزل شمس جلوم همینجوری باز کردم یک بیت شگفتی که همه غزل البته شگفته شما یک ناخودآگاه فعال و رها میبینید توی شعر ولی بعد میبینید که یه اندیشه بزرگی داره بیان میشه از ناخودآگاه این مرد یک نوع نگاه بی تاریخ بی سابقه ببینید در اون غزلی که میگه آمدم که تا به خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت در بیت پایانی شما در حافظه دارید من فقط میخونمش گوی منی و میدوی در چوگان حکم من این چه در چه منظر حاکم و مسلطی میگه گوی منی و میدوی در چوگان حکم من در پی تو همی دوم گرچه که میدوانمت
بس 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 بس
اصلا آدم هم ادبیات ویژه میشنوه هم اندیشه شگفتی به آدم اون فاعلیت و مفعولیت اصلا نوع نگاه یک بشر رو حتی به معنی فلسفه به جهان خیلی خیلی شگفت داره بیان میکنه رو فهم کنی یک فیلسوف با زبان یک شاعر درجه یک داره صحبت میکنه ببخشید من فقط برای این که من مردم فکر کنم منم هستم با تا این وسط یک بیت بخونم
خیلی دوست دارم که سکوت کنم و یاد بگیرم از منظرتون خدمت شما عرض شود که یکی دیگر از این شیوه ها و سبک ها و ترس هایی که در غزلیات مولانا میتونه یک دسته دیگر از غزل ها یک دسته یک سبک دیگری از شیوه مولانا رو بیان بکنه دسته غزلیاتی است که سراسر ویژگی های وقوع سرایانه درشون جلوه‌گر شده وقوعی است کاملا واقع‌گرایانه است و گزارشی است گویی از واقعیت های زندگی مولانا، مثل مثلا غزل‌هایی که در اونجا هم شگفت‌آور جلوه کرده اون ذهن خلاق مولانا. به عنوان مثال غزلی که با ردیف لانوسلم سروده میگه که هر چه گویی از بهانه لانوسلم گویان که شمس خیلی بهانه می آورده و به هر بهانه‌ای و به هر فنی و حیله‌ای از دست مولانا فرار می کرده. این رو در کنار چنین غزلیاتی قرار میدیم که هر چه گویی از بهانه لانوسلم کار دارم من به خانه لانوسلم.
خیلی باورپذیره زبان و بله. بیانش
گوییم من زار زارم نیت حمام دارم مینمایی سنگ و شانه لانوسلم. و نمونه های از این دست که کاملا وقوعی، کاملا واقع گرایانه توصیف ها و تصویر ها. و از یک منظر هم میتونیم به غزل‌های اشاره کنیم که از اصلا از فضای بیت محور خارج شدن، یعنی به طور کل نمیشه اونها رو در کنار غزل قریب به اتفاق شعر فارسی که غزل بیت محور و با اساس ویژگی‌های بلاغی مبتنی بر زیباشناسی بیت هست به جای مباحث مربوط به کلیت یک شعر یا کلیت یک غزل، این نمونه غزل‌های مولانا رو جزء شعرهایی در نظر بگیریم که کلیتشون یک شعر رو تشکیل میدن. مثل مثلا غزلی که باز هم البته از زمره همون غزل‌هایی است که در بخش قبلی عرض کردم، اون غزل‌های واقع‌گرایانه. آورد خبر شکرستانی که از مصر رسید کاروانی، صد اشتر جمله شکر و قند، یارب چه لطیف ارمغانی. گفتم که بگو سخن گشاده، گفتا که رسید آن فلانی. این غزل رو که ما میخونیم، خب شاید اگر یک بیتش رو بخونیم که مثلا صد اشتر جمله شکر و قند، یارب چه لطیف ارمغانی، در محفلی در انجمنی هیچ به به و چهچهی نداره، چون که در شعر در بیت اتفاق نیفتاده. ولی کلیت غزل رو که میخونیم تازه با اون شعریتش مواجه میشیم. میگه که یک باره تا این سخن رو از اون شکر فروش یا اون شکر خر میشنوه که فلانی از راه رسیده بال کاروان شکر، گفتم که بگو سخن گشاده، گفتا که رسیدان فلانی، که احتمال زیاد شمس هم هست و همون مسئله که حکایتی که در منقب العارفین هم ذکر شده که شخصی خبر میاره به دروغ که شمس رو دیدم در بازار و مولانا جامش رو به او میبخشه و همه میگن که میدونی این دروغ میگه، میگه این رو برای دروغش بخشیدم، اگر راست گفته بود جانم رو میبخشیدم. حالا در کنار چنین روایتی که در منقب العارفین از زندگی مولانا سراغ داریم، وقتی این غزل رو میخونیم که گفتا که رسیدان فلانی، یک باره از اینجا فضای غزل که کاملا واقع‌گرا با اشاره و دلالت ارجایی به واقعیت با روایتی کاملا واقع‌گرا سروده شده، یک باره میره در دنیای خیال. دل از سبکی ز جای برجست، بنهاد ز عقل نردبانی، بر رفت به بام عقل و می دید بیرون ز جهان ما جهانی، دریای محیط در سبوی در قالب مرده رفت جانی، باغی و بهشت بی نهایت در سینه مرد باغبانی. و آخرش که متوجه این دروغ هست که خبری نیست، میگه که مگریز ز چشمم ای خیالش، مگریز ز چشمم ای خیالش، تا تازه شود دلم زمانی. و این رو در کنار اون روایتی که در منقب العارفین ذکر شده قرار میدیم، میبینیم که کاملا واقع گرایانه و برخواسته از زیست این شاعر این اشعار شکل گرفته. و اون کلیت واحدی که عرض کردم در یک غزل ما اون شعریت رو میبینیم، این تحولش، این کانال عوض کردنش به قولی، این که از واقعیت به یک باره به خیال رفته و آخر سر هم گویی دوباره به خودش میاد، به واقعیت میاد، این کلیت این غزل یک شعر رو ساخته. یا مثلا نمونه دیگری هست که شروع میکنه بازی لفظی مولانا، میگه که هر چه گوییم خدمت شما عرض شود که از با مرید مرده گویم اندر اندازد کفن، آنچه می آید ز وصفت این زمانم در دهن، بر با مرید مرده گویم اندر اندازد کفن، خود مرید من نمیرد کاب حیوان خورده است وان زمان از دست که از ساقیان ظلمنه. تا جایی که پیش میره و شروع میکنه بیت به بیت جناس ساختن، از خمار و سرگرانی هر سمن گردد سمن، نمیدادم هر چمن گردد چمن، این چنین مرکب بباید تاختن را تا خوتن. میبینیم که درگیر واجه بازی و بازی های لفظی میشه، یک باره به خودش میاد، میگه من کجا، شعر از کجا؟ لیکن به من در میدمد آن یکی ترکی که آید بویدم هی کیمسن، ترکه که، تاجیکه که، زنگیه که، رومیه که، مالک الملکی سراسر صاحب سر رو الان جامعه شعر از شعر رو تا درون شعر کیست، یا که هوری جامع زیب و یا که دیوی جامع کن، شعرش از سر برکشیم و هور را در برکشیم. فاعلاتون 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 فاعلون یا فاعلاتون 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 فاعلن. این یک بار اجرا میکنه این رو، شعرش از سر برکشیم و هور را در برکشیم. جامعه شعر از شعر و تا درون شعر کیست، یا که هوری جامع زیب و یا که دیوی جامع کن، شعرش از سر برکشیم و هور را در برکشیم. فاعلاتون 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 فاعلن. و این اجرایی که آخر غزل میبینیم و من هر بار میخونم این غزل ها رو شگفت زده میشم.
آره، تعداد غزل هایی که از مولانا آدم بخونه شگفت زده میشه دیگه زیاده. در به مصداق اون سخنی که گفتید، گاهی مصرع محور یا بیت محور دیگه نیست. من الان داشتم میگشتم غزلی، دو سه تا غزل من در حافظه دارم، الان عیناً یادم نیست. یک جمله از همه غزل، یعنی تمام بیت ها جمله های شرطی هستند که با اگر شروع میشن در بیت پایانی جوابشون میشه. کاش الان در حافظه داشتم، اشاره میکردم کنم غزله، چون یه دوره کار میکردم روی غزلیات، اینا رو همه رو دستبندی کردم. این شگفتی ها از حتی گاهی وقتا در بخشی از مشهورترین غزل های مولانا. جالبه، غزل مشهوری مثل یوسف خوشنام ما، غزل مشهوری مثل بی تو به سر نمی شود، ریخت و ساختار قافیه به ما میگه که این غزل نیست. میدونید که ردیف دارند و قافیه ندارند.
بله،
غزلی که قافیه نداشته باشه جرم شاعرانه است.
محدود به بیت، کلیت غزل قافیه نداره. بله،
آره، ردیف داره، چون ردیفش طولانیه مجاب میکنه ما رو، یا حتی قافیه های میانی در داخل بیت در نیم مصرع داره.
بله، بله.
اما قافیه اصلی که طبق قانون شعر فارسی باید پیش از ردیف بیاد وجود نداره. شاید فقط مولانا میتونسته این کار رو بکنه و غزلش به عنوان غزل پذیرفته بشه، ورنه هر بزرگ، نه بزرگ که نه، هر شاعر دیگر این کار میکرد، شاید اصلا کنار میذاشتنش از تاریخ ادبیات فارسی.
و از اون مهمتر استاد عزیز، این که خود شاعر جرأت کنه چنین کاری کنه، خود شاعری که آگاهه که چنین چیزی نقض قواعد و قوانینه، وقتی جرأتش انجام چنین کاری داره، جسارت چنین کاری داره، خودش یه نوع اون بدون قید و بند، بدون توجه به پسند دیگری، اون چیزی که
خودش این روحیه حماسی تو وجود مولانا هست دیگه. دگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی بدر رانم به جان تو.
بحبه.
من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، زبان مرغ میدانم سلیمانم به جان تو. حالا آخر یک روحیه حماسی در جان اوست. آمدم چو ماه نو، چی میگه اون رو، تا قفل زندان بشکنم وین چرخ مردم خار را، چنگال و دندان بشکنم، گر پاسبان گوید که هی، بر وی بریزم جام می، دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم. این روحیه، روحیه حماسی است که یکی از شگفت‌ترین مطالبی که دوست دارم یه فرصت دیگری بتونیم درباره این مفصل صحبت کنیم، در زمینه عرفانی که به اصطلاح مولانا به اون منتسب هست، عرفانی که مبتنی بر تسلیم هست، چطور یک شاعری، یک عارفی اینجوری تسلیم ناشدنیه، جهان رو و به تبع اون زبان رو، قالب شعر رو، همه چیز رو به هم می‌ریزه. این روحیه، روحیه فوق‌العاده‌ای. دوست داشتم بیشتر با هم صحبت کنیم آقای دکتر بنی هاشمی عزیز. حالا یه فرصت دیگر انشالله، یه فرصت دیگر. واقعا سپاسگزارم از این که دعوت ما رو پذیرفتید، اگرچه به شکل تلفنی، ولی حضورتون بسیار دلخواه و دلپذیر بود.
ارادتمند شما.